رفتم و چقدر خوب بود اگه من هم با اونها رفته بودم، چرا که اتفاقاتی در بعد آدم شاهدش هست و ناظرش هست که در مقابل اون ایثارها و اون از خود گذشته یا حیرت انگیز.
بله، چه تعبیر خوبی کردید. یعنی در جنگ که بوی خون و صدای آوار میاد و سوت ترکش، آدم بگرده اون زلال شدن انسانها رو ببینه و خیلی سخته، یعنی خیلی سخته اون غربال رو آدم قرار بده پیش روی خودش تون عرصه هیجان. اشاره شما فکر میکنم به این بود که الان دیگه ما از اون هیجان فاصله گرفتیم، باید در واقع انسانها رو اورینتر نشون بدیم، درست میگم؟
ببینید الان هیچ گونه شرایطی برای تفکر در این زمینه، حداقل برای امثال من که یک سیر و سلوکی باید توی سوژه و طرح و ارائه متن و تا برسه به جایی که بخوای ارائهش بدی باید به وجود بیاد، الان شرایطی نیست. این شرایط خرید و فروش خونه شده تقریبا، یا ارز یا لوازم خانگی. شما فرصت فکر کردن و فرصت اینکه یک اثری رو به یک جایی بدید، اون جا دیگه اصلا وجود نداره. یعنی شما الان این متنی که فکر میکنید میتونید بسازید به کجا میتونید ارائه بدید؟ هیچ جایی در آن واحد من سراغ ندارم که یک متن خوب جنگ رو من بابونم، چیزی که تو ذهن منه، اونی که من باش زندگی میکنم. چند جای خیلی محدود شده وجود داره که اون هم در اختیار چند انسان بزرگوار هست که اونا خودشون تصمیم گیری میکنن و هر مطمئن رو که بخوان به اجرا و به تصویر میکشن. الان میگه نه دولت پولی داره که برای تاریخ معاصر جنگ هزینه بکنه به خاطر رشد اقتصاد منفی ایران و کم شدن ارزش پول ما. الان به این فیلم بسیار 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 معمولی در شهر شما کمتر از 7-8 تومن 6-7 تومن نمیتونید هزینه بکنید. دستمزد بازیگرای ما برای یک اپیزود فیلم رسانه خانگی بیش از 1 میلیارد شده.
بله.
و هزینه لوازم فیلم برداری بسیار نجومی شده، طراحی صحنه، ایجاد فضاهای سنگین جنگ و خود گرفتن تجهیزات از گروه‌های نظامی یک سیر سبور که عجیب و غریب داره که اصلا تحمل امثال من که دیگه موهام سفید شده نمیتونم با این فضا کنار بیام و نمیدونم چه باید بکنم. من برای خودم یک وظیفه تعریف کرده بودم و برای خود تصدیقی داشتم این موضوع کار بکنم، ولی متاسفانه الان هیچ گونه شرایطی وجود نداره که شما حتی متن تو برید یک جا بگی. دولت که پولی در بساط و شرکت های خصوصی هست و بکنم که کاملا مشخص به چین و جان و چین و گونه سینمایی رو دنبال می کنند، پخش کننده های سینمایی هم که کاملا در افتیار بخش خصوصی هستن و فیلم های جوید بلاخره بخشی از تماشاگر هم به اون علاقه دارن.
بله.
و کلا زائقه تماشاگر ما در طول این چند سال اخیر به شدت متغیر و تغییر گشته و علاقه وافری به کپی های دست چندم شبکه های مثل جیم، مثل فارسیوان، مثل ناناتو تقریبا زائقه ها تغییر عجیبی کرده. جالبه، ما قرار بود که روی رسانه ها و فرهنگ منطقه تأثیر بذاریم، متاسفانه این تأثیر متاسفانه، حالا شاید من کمی ناامید باشم ولی امیده ما از دست نمیده، در حال حاضر زائقه از اون طرف یادآوری فیلم‌های ما تأثیر مستقیم گذاشته و شرایطی هم نیست. اون یکی دو تا ارگانی هم که امکانات مالی در اختیارشون نه، اونی که گفتم هم پول اونها هم محدوده و اون هم چند تا کارگردان مشخص برای خودشون دارن که فقط با اونها کار میکنن و با کسانی مثل من شاید اصلا شرایطش مهیا نباشه کار بکنن.
بله، این گفتگو رو حتما ادامه میدیم. شما لطف کنید پشت خط باشید، ما یک بخش از صدای یکی دیگه از فیلم های شما رو میشنویم و برمیگردیم.
بله.
الو سرگرد.
بس سیاوش خان، کجا از این طرف ها مغری؟
نه پرس، گول نمیخوام، با سبتی بابا پور.
کجایی تو؟ مگه جای همیشه گید نیستی؟
نپرس کجام، فقط بفرست.
خیلی خوب، به گوش باش.
سربازا تو قبضه، برید.
فقط تو رو خدا زود باش سرگرد.
نفتی بابا پور.
سرگرد به قبضه چیت بگو 70 تا کم کنه، 30 تا بزنه به راست، 2 قبضش هم کنه.
بگوش باش، 70 تا کم کن، 30 تا به راست.
بگو 2 قبضش کنه با اون قد بلنده، هر دو تاشم والیان بذاره.
قبضه چی میگه؟ کسی که 70 تا کم میکنه 30 تا به سمت تغییر میده، عقلش پارسنگ میبره.
راست میگه سرگرد،
میگه ما کارمونو بلدیم.
سرگرد فقط شرمنده، به قبضه چیت بگو تسهیلات به خودم.
از کی تا حالا تسهیلات با دیدبان بوده؟
بجم سرگرد.
بله، بخشی از صدای فیلم زیبای ملکه رو که به کارگردانی جناب آقای باشا آهنگر تولید شد و پخش شد و خیلی هم ازش خاطره داریم شنیدیم. ما در بخش دوم و پایانی گفتگوی زنده تلفنیمون هستیم با جناب آقای باشا آهنگر. شما حالا تو صحبتاتون هم اشاره فرمودید که سوژه ها رو توی همین شرایط سخت پیدا میکنید، یکم بیشتر میشه حالا مستقیم تر توضیح بفرمایید.
من این امتیاز خداوند به من داده بود که در یک شهری جنگ رو دنبال بکنم که در طول این سالهای اولی تا حدودن میتونم بگم حدوش 63-64 تقریبا یک فضای ایزولهی تقریبا میتونم بگم، حالا تا قبل از که محاصره بشکنه، محاصره آبادان بشکنه، خب کاملا ایزوله بود، نه کسی به راحتی میتونست وارد شهر بشه، نه کسی میتونست به سادگی از شهر خارج بشه. حتما شنوندگان شما و خود شما در جریان که 24 ساعت لنج از آبراهایی حرکت میکرد، از بندر چوبه تا میومد به سربندر میرسید و بندر امام میرسید، 24 ساعت روی آب بود. خب ما میمادن تو خونه، گاهی اون مسیر خلیج رو میخرید، آبراها رو میزد و خیلی شرایط خیلی سختی بود. برای ورود بعد کارت میداشتی، برای خروج بعد کارت میداشتی. در این شرایط خب بچه‌ای که به شهادت میرسیدن مشکل نگهداری بود، چون که سردخونه ها محدود بود. یک کارگاه بستنی فروشی بود در آبادان که نزدیک بیمارستان طالقانی فعلی بود، نمیدونم آسایندش بود یا نه، اگر هر جای دیگه دنیا بود اون یک جای به عنوان موزه اونجا حفظ میشد. من نمیدونم اونجا چه چیزیه، حتی خود اون بیمارستان طالقانی بایستی به عنوان یک موزه نگهداری بشه.
بله،
بچه ها رو اونجا نگه میداشه، اون کارخونه بستنی فروشی رو با یک موتور برقی روشن میکردن، به خود هوای خنک بود، یه تعداد شهید مشخص نگهداری میشد. بعد باز اینا فورا تعیین تکلیف میشد، یا باید از شهر خارج میشد یا در شرایط خیلی سخت فورا به خاک سپرده میشد. شما این فضا رو در هیچ بخشی دیگر از جبهه ندارید. خب این وقتی این فضا رو شما مستقیم باش در ارتباط باشی و دارای مثلا دیدن این شهدا، حالا برداشتن عکس یا گرفتن فیلم اینا، بتونید وارد این معاملات بشید، در اینجا میره ناخودآگاه شما یک فضای ایجاد میکنه که بعد میشه درد بیراه. این از تو دل این فضا مراوداتی که با اون معراج جمع و جور داشتیم میشه، مراوده با معراج اصلی اهواز وجود میاد.
بله،
توش میشه سرگیری کنه. یا مثلا شما شرایط دیدبانی در آبادان رو که کفیست، شما از یک نقطه بلند تا چندین کیلومتر اون طرف داره با دوربین های 20% 120 اینا میشه نگاه بکنید. تنها جایی که بچه ها تونسته بودن به عنوان یک دیدگاه عملیاتی، نه دیدگاه اطلاعاتی، از استفاده کنید که تمام رفت آمال راهبر رو ثبت بکنن، این بویلر هایی بود که توی پانوشگاه و اینا اینقدر مخفی کاری میکردن که بسیاری از راحت و رزمندگان و همرزمان اون بچه ها هم در جریان بودن که بچه ها توی مثلا این استاک ها این بولدر ها دارن دیده بانی میکنن. باز این اتفاق در هیچ جبهه دیگه برای ما رخ نداده.
درسته.
و اتفاقاتی دیگه، این فضای ایزوله ای آبادان در طول 8 سال یک شرایطی رو رقم میزنه که در هیچ جبهه دیگه نیست. آبادان نزدیک ترین خط رو به عراق داره، و در طول این سالها هیچ وقت اجازه ندادن بچه‌ها که اشغال بشه. باز این فضا در هیچ جای دیگه نیست. خرمشهر اشغال شد، بخشش تا کوچه،
بله،
سوسنجاب اشغال شد، بستان اشغال شد، خویزه اشغال شد، گیلان غرب، نمیدونم سر پلزه ها، مهران،
بله.
و تنها جایی که در این شرایط سخت مقاومت کرد و ایستاد و اجازه نداد وارد شهر بشن، در صورتی که رسید به جایی که آبادان کلا شد زمین سوخته. در ملک همیشه اشاره میشه که اینجا زمین سوخته.
بله بله.
یعنی دستوراتی دادن که آقا پالایشگاه بشه خاکی، یعنی تمام بنچا و بویلرها همه خراب بشه، مواد بذارن از بین ببرن، بشه چند تا خاکی، بچه ها برن اون بره مثلا بهمنشیر وایستن و شروع کنن جنگیدن با عراق. یعنی عراق از اروند اگر حرکت میکرد مثلا 2 کیلومتر بود عرض آبادان تا بهمنشیر، یک خط اچ رو در نظر بگیرید، یک طرف اچ میشه اروند، یک طرف دیگه میشه بهمنشیر، وسطش میشه شهر آبادان که میشه 2 کیلومتر.
قرار
بود بچه ها برن اون برای بهمنشیر وایستن، حالا اون نقاطی که خودشون بودن ثبت بکنن و مثلا با عراق بجنگن، با اونجا میشد زمین سوخت، یعنی کل شهر در اختیار. و این بچه ها اجازه ندادن، تعداد اندکی در شهر بودن که هنوز همین بندران خوده بزرگوان همین الان هم جانباز غلام زرقانی هست در شهر داره زندگی میکنه. این بچه ها هنوز وجود داره، حتی سعید ساجد وجود داره، بقیه بچه هایی که جنگیدن همه هستن. میخوام بگم این شرایط آبادان
درسته، بله،
فکر و ذکر و روابط اجتماعی آنچه که شما به عنوان جنگ دفاع مقدس در این شهر میبینید با تمام جاهای دیگه متفاوت. از همه جاهای دیگه رزمنده میومد، از تهران، استانهای بزرگ، اصفهان، شیراز، جاهای دیگه میومدن میجنگیدن و بعد میرفتن مرخصی بر شهرهای خودشون. بچه‌هایی که تو آبادان میجنگیدن اینجوری بود که اتفاقا برعکس اونا میجنگیدن، 10-12 روز میرفتن تا شهرهای دیگه استراحت میکردن برمیگشتن. و این مأموریت این بچه ها تا جنگ بود و تا شرایط برای مبارزه اونجا بود، بچه ها این مسیر رو ترک نکردن.
درسته.
تفاوت کسایی که در آبادان جنگیدن و در جاهای دیگه تو همین خلاصه میشه. جاهای دیگه معمولا خاکریز بود یا یک شرایط جنگی بود.
درسته.
ولی آبادان یک شهر بزرگ بود که بعدش
تمام شد. اتفاقا جناب آقای باشاهنگر دیگه، حالا من چون فرصت هم کم هست، خیلی دوست دارم که فیلم بعدی شما راجع به آبادان باشه و راجع به روابط خوبی که تعریف کردید. انشالله که این شرایط فراهم بشه و یه فیلم خوب دیگه باز از شما ببینیم. خیلی متشکر.
انشالله که این
وضع
کرونا
بره،
همین
انشالله
سلامتی برگرده، ببینید وضع سینمای آمد
باشه. التماس دعا دارم. خیلی متشکر. ممنون، خیلی لطف کردید. خدا نگهدار شما باشه.
خدافظ.
رادیو فرهنگ 40 سالگی آیین مقدس دفاع را گرامی می‌دارد. پلاک 40 برنامه مشترک از شبکه رادیویی فرهنگ و صدای استانها. پلاک 40 را هر پنجشنبه از ساعت 23 تا 24 از ایستگاه فرهنگ بشنوید.
حکایتی رو داشتیم میخوندیم، ادامش رو برای شما میگم. حکایت پدری که فرزندش رو در دب هردان میخواست جستجو بکنه، سر فرزند رو. پدر گشت و گشت و گشت به تفحص، تا پیشان فرزند بدید که در حرم آفتاب شهریور میرقصد به شادی دیدار دوباره. پدر گلابه و نیزار را زیر و زبر کرد تا سر دلبندش را به سینه چسباند. همچون کاکل خونین علی اکبر در سینه حسین و پرسید کجا بودی بابا؟ و در آسمان شنید که توی گودال دلت بابا، و خواند پدر غرق خونه. پدر نیمه جونه، پدر کاکلش آتش فشونه، و در آسمان صدای قرید که پدر تویی، پسر غرق خون است. و گفتا عمون هز بی وفایی، این بچه بابای منه، این چموش با رفتنش یتیمم کرد. و رأس صلات ظهر بود که او را در چپیه پیچید و به یاد کودکی های فرزندش که او را سوار بر دوچرخه تا مدرسه می برد، آویزه بر سکان دوچرخه برد و تا مادر رکاب زد و مادر مرد و همسفر با پسر شد و تا بهشت رکاب زد.
بسم رب الشهداء والصدیقین، الحمدلله رب العالمین. سلام. شهید قلب تاریخ است، شهید قلب تاریخ است، او قلب تاریخ است، محتاج دفتر نیست، او روح ایمان است، جز این باور نیست. خورشید می جوشد در سینه‌اش گویی، او غرق در نور است، در خون شناور نیست. بر تارکش بنگر چون ارغوان زخمی، تاج شهیدان را انسان سر و سناور نیست. تشکر میکنم. مهریه اسدالله‌زاده هستم، از رش تماس میگیرم.
متشکرم از شنونده خوب و شنونده هایی که تماس گرفتن. الان که ساعت 23:47 دقیقه هست، دو تا از پیامک های شما را هم میخونیم. سلام برادران عزیز، علی مصطفی هستم از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس. توی 6 تا عملیات عاشورای 4، بلفجر 8، کربلای 5، مرصاد، بیت المقدس شرکت کردم. الان هم خودم و مدیون شهدا میدونم. و پیامک دیگه، با سلام، بنده از جانبازان زمینگیر دفاع مقدس، جانباز علی اشرف جهانی، مدت 2 سال در جبهه بودم، جبهه دهلوران جنوب استان ایلام. خدا نگهدارتون. انشالله خدا نگهدار همه ایثارگران باشه.
یاد شهدا را گرامی می‌داریم انشالله، که برای این کشور عزیز، برای این وطن عزیز خیلی زحمت کشیدن و جلو رفتن و دفاع کردن. انشالله از یاد اونها را نمیبریم، همیشه به یاد اونا هستیم، همیشه یادشون را گرامی می‌داریم. بنده محمد حلفی از شهرک طالقانی ماهشهر، خدا حافظشون.
شما عزیزان شنونده برنامه پلاک 40 هستید که کاریست مشترک از اداره کل صدای استانها و با همکاری رادیو فرهنگ، که به طور زنده از رادیو خوزستان اهواز تقدیم شما میشه. یک نامه هست که با هم میشنویم.
سلام بانوی من، امیدوارم که حالت خوب باشد. عزیزم، یک نامه قبلا برایت نوشته بودم، امیدوارم به دستت رسیده باشد. عزیزم، دلم برای افسانه و خودت خیلی تنگ شده. عزیزم، حال من خوب است و فعلا هیچ گونه نگرانی نیست. همسر عزیزم، خواهش میکنم برایم نامه بنویس و مرا از حال خودت و افسانه نازنینم با خبر کن. عزیزم، مواظب مادرم باش، میدانم که ناراحت است، ولی بگو ناراحت نباشد. خانومم، از قول من افسانه را ببوس تا گریه نکند. عزیزم باز هم میگویم خیلی دلم برایتان تنگ شده است. باور کن هر لحظه جلوی چشمانم هستید و هر لحظه که عکستان را نگاه میکنم و یاد لحظه هایی میفتم که با هم به رشت میرفتیم و چه روزهای خوبی بود. کاش باز هم تکرار شود. عزیزم ازت خواهش میکنم که خودت را ناراحت نکنی و مواظب افسانه عزیزم باشی. من اینجا خیلی راحت هستم، نگران من نباش. عزیزم یک نامه برای محرم نوشتم، امیدوارم که به دستش رسیده باشد. از قول من به محرم سلام برسان. عزیزم انشاءالله وقتی برگشتم به زیارت امام رضا میرویم. دعا کن، دعا کن خانمم. از قول من به پدرم بگو اینجا نیاید، چون ما هر روز یک جا هستیم و جای من هم معلوم نیست. از قول من به همه سلام برسان. عزیزم وقتی که دم در حیات می نشینید یاد من باشید و مرا فراموش نکنید. باور کن خیلی چیزها دوست دارم بنویسم، ولی هرچه فکر می کنم نمی توانم. نه نمی توانم. عزیزم باز هم می گویم از قول من افسانه را ببوس و نگذار ناراحتی بکشد. خیرالله منصوری، 25 مهر ماه سال 1359. روحش شاد.
نامه‌ای رو که شنیدید و بسیار هم زیبا بود توسط هنرمند خوب اهواز و استان جناب آقای رضا فیاضی خونده شد و تقدیم شما شد. ما در ضیافتی هستیم که هنرمندان استان شما عزیزان رو در برنامه پلاک 40 مهمان کردند. الان هم یک اثر هنری می‌خوایم براتون تعریف کنیم، بشنویم.
عملیات آبی خاکی فصل زمستون. از لباس ها میشه اینو حد زد، یه جاده خاکی که دو طرفش پر از آبه. در افق خطی از انفجارهای مختلف توی آب دیده میشه و پیش روی مایی که داریم به عکس نگاه میکنی امتداد جاده خاکی مشخصه که انتهاش به افق میرسه و دو طرفش آبه و آب. انگار آب به آسمون وصل شده و طیفی آبی در تمام عکس به وجود آورده، اما عکس آبی آبی هم نیست. وقتی نگاه میکنیم میبینیم گوشه گوشه عکس پر شده از ردهایی از انفجار. یه جاده دیده میشه که با خاک به وجود اومده و توی دل آب پیش رفته. چهار نفر روبه عکاس در حال سینه خیز رفتن هستند، چهار رزمنده با مهمات مختلف. رزمنده های دیگه هم با فاصله دورتری توی عکس دیده میشن. این عکس همون عکسیه که روی جلد مجله معروف تایم هم چاپ شده. توی این تصویر رنگ آبی آسمون و زمین به هم دوخته شده. این اتصال زمین و آسمون حاصلش به طور طبیعی باید آرامش باشه، ولی توی اون جغرافیا اصول و قواعد قطعاً به هم میخوره. شاید یه لحظه الان که داریم به این عکس نگاه میکنیم پیش خودمون فکر کنیم این رزمنده ها سردشون نبود؟ نمیترسیدن؟ دنبال چی بودن؟ دوباره که به عکس نگاه میکنیم میبینیم انگار بچه های رزمنده دارن به طرف ما میان و یه جور ترس پیش از اتفاق درون ما به وجود میاد. شاید حتی ترکش هایی رو که دارن به طرف ما میان حس کنیم. به نظر میاد درست توی زاویه ای قرار گرفتیم که ممکنه پوکه ی فشنگ ها به صورت و چشمامون بخوره. انگار ترکش ها به طرف عکاس هجوم میارن. نکته جالب توی عکس اینه که عکاس بالاتر از رزمنده ها ایستاده و داره این لحظه رو ثبت میکنه و ما هم دلهوره رزمنده ها رو داریم و هم دلهوره عکاس رو. بله، یه عکس پر از اتفاق و هیجان از مهرزاد ارشدی، بچه آبادان، که زده به دل ماجرا.
تعریف یک عکس رو شنیدیم، تصویر سازی یک عکس رو شنیدیم که توسط گوینده خوب خبر سراسری کشور سرکار خانم فریده فرخی نژاد که ایشون هم خوزستانی هستن، مثل آقای فیاضی، مثل آقای باشا آهنگر و مثل آقای ارشدی که حالا پشت خط هستن باشون میخواییم صحبت کنیم. ما همه مهمان این برنامه بودیم. آقای ارشدی سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شب شما بخیر باشه.
متشکرم. اول خیلی سریع بگم چون وقتمون کمه، ما حتما راجع به عکاسی تو برنامه‌های دیگه پلاک 40 با شما مفصل صحبت میکنیم، اما یه عکس از شما روی جلد مجله تایم زمان جنگ در واقع منتشر شد، راجع به اون توضیح میفرمایید؟
بله، اول یه سوال از شما بکنم.
چرا
میگم چرا اومد عکاسا که نمیشه، شما هیچ وقت خوب ندارید، وقتتون کمه.
نه به خدا اینطوری نیست، زمانمون کمه، حالا برای برنامه های دیگه هم حتما ما دعوتتون میکنیم، اون وقت بهتون اثبات میکنیم که وقتمون برای عکاسا هم خوبه.
خدمت شما هست.
خواهش میکنم.
چیزی که شما تعریف کردید حاصل عمر ما و حاصل عملیات سخت و پیچیده کربلای پنج در منطقه دریاچه ماهی و روی جاده فاطمه الزهرا.
بله.
این یکی از کارهای بسیار سختی بود که توی 8 سال جنگی که ما عکاسی می‌کردیم توفیق رو پیدا کردیم که دست ضبط کنیم و در حال پیشروی بچه‌های رزمنده بسیجی به سمت خط.
بله.
در دریاچه ماهی یک جاده بوده که مثل سیب این رزمنده ها از پیرس دشمن بودن، اما با شجاعت به پیشنگی خودشون ادامه میده. من خیلی از بچه ها مجروح شدن.
بله بله.
همین چهار نفری رو هم که شما در عکس تعریف کردید همه مجروح شدن. اما
درست.
اون نکته زیبایی که من در اون فضای بحرانی میدیدم که هر لحظه صدها گلوله میزنه بیرون، هیچ
مجروحی آه نمی کشید. درست. آقای ارشدی چون وقت برنامه الان تمام شد دیگه آنتون از ما میگیرن، ما هفته آینده با شما مفصل تر صحبت میکنیم. خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه. از شما خداحافظی میکنم. از شنوندگان عزیز برنامه پلاک 40 هم عذرخواهی میکنیم که گفتگو ناقص موند و خداحافظی میکنیم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.